رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات اوکراین خبر دادند که صبح 7 اوگوست کاروان کشتی ها با محصولات این کشور از بندر ادیسا و چرنمورسک به راه برآمدند. این سه کشتی 170 هزار تن گندم و دیگر محصولات کشاورزی دارند و به سمت ترکیه، ایتالیا و چین حرکت میکنند. این دومین کاروان کشتی های اوکراینی است که پس از سازش با روسیه و دیگر کشورها محصولات کشاورزی اوکراین را برای فروش بیرون میبرد. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، راه این کشور به بحر بسته بود. روز 22 میول روسیه با میانه‌روی سازمان ملل متحد و ترکیه با اوکراین برای بیرون کردن محصولات کشاورزیش طریق سه بندر سازشنامه امضا کرد. الکساندر کوبراکوف یا مقامداری اوکراینی گفت تصمیم دارند ماه طریق 100 کشتی مال و محصولات به خارج انتقال دهند. با گفته او، اوکراین به خریداران تا 3 میلیون تن محصولات انتقال دادن است. هفته گذشته بار اول پس از سازش اوکراین با 4 کشتی 80 هزار تن محصولات را به خارج انتقال داده بود. جنگی به سبب روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته شدند و میلیون ها نفر از کشور فرار نمودند. آمینه عزت‌الله یک دختر 14 ساله از ناحیه واسه که رادیو آزادی درباره تلاش های زبان آموزیش گزارش کرده بود، در میانی همسالانش در آزمون تینیجل آنلاین در بریتانیای کبیر جای اول گرفته است. این آزمون برای نورسانی داننده خوبی زبان انگلیسی از 50 کشور عالم همه ساله از جانب کالج معروف بروک هاوس برگزار می‌گردد. به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، امسال در این آزمون 31 نفر از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر آمینه اینچنین دو نورس دیگر، نازنین شاکیرو از دوشنبه و شکرانه ایوبو از خوجند، مقامی اول را صاحب شدند. اکثر شرکت داران دیگر جای دویم و سیوم گرفتند. نورسان تاجیک امکان اشتراک در آزمون را پس از پیروزی در دور اولی آن که ماه فوریه آنلاینی برگزار شده بود صاحب شدند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از تیرباران شدن نیروگاه عظیم اتمی زاپاروژ در اوکراین سخت نگرانی کرد و گفت که این خطر فلاکت هسته‌ای را بیشتر میکند. این بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا دانسته میشود. رافائل گروسی رهبر این آژانس روز 6 اوگوست در حال اظهار داد که مسکو و کیف به تیرباران کردن این نیروگاه متهم میشوند. او گفت از تیر پراندن به سوی نیروگاه سخت نگران است. با گفته او، در صورت آسیب رسید به این نیروگاه اتمی به مردم اوکراین و بیرون از آن خطر جدی تهدید میکند. او از روسیه و اوکراین دعوت کرد که در نزدیکی این نیروگاه اتمی جنگ نکنند. نیروهای دفاعی اسرائیل از کشته شدن خالد منصور، یکی از فرماندهان نظامی گروه جهاد اسلامی در نوار غزه خبر دادند. منصور دومین فرمانده مهمترین در سازمان محسوب می شد. او مسئول فعالیت های این گروه در قسمت جنوبی نوار غزه بود. تیسر الجباری که روز جمعه کشته شد، مسئول این گروه در شمال بود. همراه با منصور، معاون او زیاد مدلال و یک فرمانده دیگر گروه با نام خطاب عماسی نیز کشته شدند. شب شنبه به یک شنبه ارتش اسرائیل عملیات صبح را که هدفش از بین بردن رهبران گروه جهاد اسلامی بود ادامه داد. با گفته وزارت بهداشت غزه، از آغاز عملیات 32 ساکن از جمله 6 کودک کشته شدند. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل راجع به تشدید نزاع در نوار غزه جلسه غیر نوبتی برگزار میکند. اسرائیل اعلان کرده بود که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از حمله های موشکی جنگجویان گروه جهاد اسلامی گرفته است. نظامیان اسرائیل از این پیش روز 6 اوگوست به 3 بنای استقامتی در غزه ضربه زدند که یکی از آنها پورا خراب شد. مقامات در غزه اعلان کرد که در حمله های روز 6 اوگوست اسرائیل 12 نفر هلاک و 84 نفر زخمی شده است. نماینده سازمان ملل متحد حکومت مصر و قطر به قتل حمله ها دعوت کردند. شب 5 اوگوست اسرائیل برای قتل تیسر الجباری رهبر یک بخش گروه جهاد اسلامی عملیات انجام داد. این گروه مرگ فرمانده خود را تصدیق کرد. الجباری همکاری میان جهاد اسلام و گروه حماس را به راه می‌ماند. اسرائیل او را در حمله های زیاد موشکی به خاک اسرائیل عیبدار می‌داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال اخیر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است، ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرف افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پرگی بپردازد. کشوری همسایه تحریم بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. کارشناسان میگویند مسئله باید از راه حل شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا میدهد. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیک ماه فوریه امسال قرض شرکت برشنای افغانستان را 33 میلیون دلار گفته بود.
خبری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پرگی پرداخت کرده شد.
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آوگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مانع اساسی در گرفتن مبلغ این تحریم برق بانک‌های افغانستان است. جناب اسازاده اظهارات 6 ماه پیش را تکرار کرد و گفت
وابسته با آنکه وابسته با بعضی گئوپولیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های مبلغ گذار با همون سانکشن‌ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ از شرکت برشنا با شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده ایستادن در حقیقت.
مسئولین شرکت برشنا روز 3 آوگوست ضمن یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس توافق با تاجیکستان انتقال پول و برق همزمان ادامه پیدا میکند. اسدالله انعام یک مسئول شرکت برشنا گفت به اندازه توان بانک‌ها مبلغ برق را به تاجیکستان انتقال میدهند.
مننه ده تاجیکستان هیوا مامخ خطاست یادوان وکرل
چی شرکت برشنا توانی آن را دارد که همه مبلغ را یک بار پرداخت کند، اما مشکلات بانکی وجود دارد و تحریم ها هستند و همین دلیل نمی توانیم که همه مبلغ را یک بار پرداخت کنیم.
این مسئول شرکت برشنا همچنین گفت روزهای نزدیک به تاجیکستان 6 میلیون دلار دیگر انتقال می دهند. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. نرخ یک کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. برخی تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل کرده شود. امین فرهنگ سابق وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت انتقال برق یک موضوع تجارتی است که بر اساس معامله باید حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه. و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاملات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان فعلا نمیتواند انتقال برق را به افغانستان قطع کند. نبودن بازار دیگر بجز از افغانستان و برق زیادتی در فصل تابستان از جمله عامل هایی است که به گفته تحلیلگران باعث می شود تاجیکستان انتقال برق را به افغانستان ادامه دهد. به نظر حامدجان عارفوف کارمند اینستیتوت اقتصادیات و مؤلف کتاب بی‌خطر انرژتیکی تاجیکستان،
اگر و دیگر ذخیره کرده نمیشد که مثال گیریم اگر طلبات نباشد خریدار نباشد و باید او به سطحیت او به هم تو سطحیت بخی نمیگیرد او خلاصتوی براس میگوین اینو خلاصتوی براس یعنی او به بیکره صرف کردن این چه زرار میدونه تاجیکستان. اول میسوگ قرض به داده ایستادگی باشدم یگان راشه میابم یگان ملاقه در قرضشه میگیرم گفته ایستاده ده بفکرم امید دارد که میگیرد.
هر دو کارشناس همصحبت ما تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه مبلغ برق تاجیکستان را پردازد. مشکل در پرداخت مبلغ برق میان تاجیکستان و افغانستان در حال به میان آمده است که دوشنبه به حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتی ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان بارها از سیاست های گروه طالبان که قریب یک سال است در افغانستان حکومت میکنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که بعد از 10 روز حرکت قطارهای مسافربر از شهرهای کولاب، خوجند و دوشنبه به شهر ولگوگراد روسیه آغاز می‌شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 آگوست ضمن نشست خبری بیان کرد. با گفته وی نرخ چیپ‌ها فعلا دقیق نیست و سر این مسئله کارها ادامه داشته در زودترین فرصت معلوم می‌گردد.
کولاب ولگوگراد کولاب در نظر است. روز سه‌شنبه ساعت 00:10 روز جمعه ساعت 2:08 میرسد، 72 ساعت در راه است و مسافه 3367 کیلومتر. دوشنبه و بگرد دوشنبه، روز شنبه ساعت 2:18 دقیقه، ساعت 2:08 این همه رسد و بگرد. روز سه شنبه ساعت 2:08 بازگشت و وقت حرکت 65 ساعت 50 3111 کیلومتر. خوجند والدگرد خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقت رسیدن همون وقت.
قبلا نمایندگان اداره راه آهن کشور گفته بودند که حرکت قطارها به سمت روسیه 30 آگوست آغاز می شود. عظیم ابراهیم افسود که حرکت قطارها نه 30 بلکه 16 آگوست از شهر کولاب، 27 آگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجند به شهر ولگوگراد روسیه صورت می گیرد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر می تواند خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد می کردند. ساکنان می خواهند نرخ چیپ‌های قطارها ارزان باشند. مهربان علیف ساکن شهر دوشنبه روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
همین ارزان باشه بود چقدر خوبتره برای که حالی خلق ما کار پرابلم است، کار نمیوان بهترین میشه.
ساکن دیگر شهر دوشنبه جبار کریموف میگوید
به همه معلوم خلق وزی همه اجیت چه بیوجیتی سست های پویز هرست که کشودن یک بهبودی میشیده گیست برای خلق، برای که موای روسیه وابستگی داره برای این خلق را و یک چیز نیمچی بس خلق سبکی میاره.
آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همون سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرده بود. حالا در نظر است تنها به شهر ولگوگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات گفتند فعلا حرکت قطارها به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
بازگشت اجباری و یا رب بودن مخالفان به قبل منتقدان حکومت تاجیکستان به یک عمل رایج مقامات این کشور تبدیل یافته است که هیچ پیامد خاصی را برای رژیم تاجیکستان در پی ندارد. به صفحه منتقدان حکومت تاجیکستان که به طور مرموز در دوشنبه پیدا می شوند، در اخیر ماه ایول دو زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را داشتند وارد شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجب این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز و رمزی وزیر بیکوفا که پس از ناپدید شدن در مسکو بعد از 2 روز در دست مقامات قدرتی تاجیکستان پیدا شدند، آنها گفتند که به خواست خودشون به دوشنبه آمدند. اما چند ماه قبل هر دو وزیر بیکوفا به پخش بیانیه‌ها در صفحه شبکه اجتماعی خود اعلام داشتند که به خاطر موقعیت سیاسیشون حیات آنها زیر خطر است و در دوشنبه پیدا شدن آنها به معنی ربوده شدنشان است. وزیر بیکوفا تاکید کردند که شناسنامه روسیه را در دایره قانون گرفتند و قبلا هیچگاه به جوابگری جنایی کشیده نشده بودند. مقامات روسیه و تاجیکستان پیدا شدن این دو فعال سیاسی را شرح نمی‌دهند، اما به قول پیماندهی آنها هیچ روندی در لغو شهروندی آنها تای و حکم دادگاه نیز در خارج کردن آنها صادر نشده است. قبل از ناپدید شدن آنها با استفاده از شناسنامه های روسیه خود از شهر یکاترینبورگ به مسکو پرواز داشتند، اما آن گونه ای که بار دیگر روشن شد نه نبودی سابقه جنایی و قانونشکنی و نداشتن شهروندی روسیه نمیتواند از پیگردی تاجیکستان محافظت کند. ربوده شدن وزیر بیکوفا قبل از همه تحریر شناسنامه شهروندی روسیه و مقامات شهروندی روسیه می باشد. در پس منظر کارزار دادن شناسنامه های روسیه در ناحیه های شرق اوکراین، ربودن وزیر بیکوفا یک تمسخر آشکار و تجربه خطرناک را می ماند. این قضیه نشان می دهد که صاحبان شناسنامه های روسیه در یک سطح برابر با هم قرار ندارند. می نویسد اندری سرینکا، روزنامه‌نگار و کارشناس روس در امور افغانستان. به همین شیوه مانند اما با رعایت برخی قوانین روسیه از این کشور در سالهای گوناگون فعالان جمعیتی و حقوقدانها به مانند کرامت شریپوف سال 2017، عزت امان سال 2021، فعال مخالف مقصود ابراهیموف سال 2015 و دیگر منتقدان حکومت امام‌علی رحمان که به داشتن شناسنامه روسیه امید داشتند ربوده شدند. سویتلانا گانوشکینا مدافع حقوق انسان از روسیه قبلا به رادیو آزادی گفته بود که اگر کسی مورد خشم مقامات تاجیکستان قرار بگیرد، مقامات روسیه با کمکش شتاب میکند. اساس برای لغو شهروندی کاملا باور نکردنی است. موردی بود که یک آدم را با هدف محروم کردن از شهروندی روسیه با سنه قبلی از همسرش جدا کردند، هرچند زن و شوهر برای جدا شدن مراجعه نکردند. غیر از این در قانونگذاری شهروندی امکانات های نوی محروم کردن از شهروندی پیدا شدند. مثلا اگر شهروند پس از وعده رعایت قانونگذاری و کنستیتوسیا آگاهانه دلیل های نادرست پیشنهاد میکند، این خیلی عجیب است، میگوید گانوشکینا. سیاستشناس از دوشنبه به شرط افشا نشدن نامش به خاطر امنیت خود در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه همیشه مخالفان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را همچون ابزار فشار بر حکومت‌ها استفاده می‌برد و پس از رسیدن به هدفش از آنها راه خلاصی می‌جوید. روسیه عملا از میدان حقوقی جهانی بیرون رفته است و در مرز اعلان شدن کشوری یاور تروریسم قرار دارد. از این رو منتظر بودن یگان پیامد دشوار است. در مسکو با آنکه سازمان‌های بین‌المللی چی میگن اعتبار نمی‌دهند، با این حال که رویدادها تصویر روسیه را به عنوان کشوری که شهروندان خود را محافظت کرده نمی‌تواند برملا می‌کنند، میگوید همصحبت ما. بیت‌الله سازمان‌های مدافع حقوق انسان در طول 10 سال اخیر ده‌ها منتقد حکومت تاجیکستان را بوده و از راه زور به کشور آورده شدند. مقامات رسمی چنین اتهام را همیشه رد میکنند و اعلام میکنند که افراد در کشور پیدا شده به میل خود به تاجیکستان آمدند. فعال سیاسی شرف‌الدین گدایف که از هلند پناهندگی سیاسی دارد، سال 2019 در مسکو را بوده و به دوشنبه آورده شده بود، اما به خاطر فشار بی سابقه مقامات تاجیک مجبور شدند او را رها کنند. با گفته گدایف، مقامات تاجیکستان نمیخوان خود را اصلاح کنند و مردم را مجبور به سکوت میکنند. شناسنامه روسیه برای برخی ها واسطه بهبود کردن زندگی است. برخی دیگر آن را به خاطر ایمن بودن میگیرند، اما این هدف در بیشتر موارد اشتباه است.
خبرهای آزادی به زبان روسی، چرا نه؟ russozodi.info یا ozodinovosti.info بی خبر نمانید.
سازمان امنیتی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را به آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایش را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف به این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات رو در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. اگنس کلمرد دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد، نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردم آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه و طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان
انتقاد کرد. او گفت:
یا так само, як і ви бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви нею обурений, вважаю.
مثل همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها امنیست میگوید که ما هر دو طرف نزاع را انتقاد میکنیم. ولی بیاید سری چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار امنیست انترنشنال نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسانها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای країну, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
Олексій Резніков, وزیر دفاع اوکراین، این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش‌های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین‌الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. با گفته تحقیقگران سازمان، دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شدند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان ها را همچون پایگاه های نظامی استفاده می کنند که آن نقض آشکار قانون بین المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیست آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینه که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیل برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه های جاسوسیش بدنام کند و با برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پاتریلک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت می کند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت کمیسیای عالی اتستاسیونی شرح داد که چرا منصبداران تاجیک به اجازه پرزیدنت نمیتواند رساله علمی حمایت کنند. قبلا این نهاد با ارسال نامه از شورای علمی دانشگاه خواسته بود که رساله های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی روز 3 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
خدمتچیان دولتی ما مصروف کار هستند، مصروف خدمت هستند، دیسرتاسیون نوشتن، کار علمی مشغول شدن وقتی زیاد تلف میکنند، زحمت زیادی را در پشت دارند.
چون این رسمیات بعد یون صورت گرفت که پایگاه مستقل دیسرنت چندین منصبدار تاجیک را با پلاگیات یا رویبردار کردن آثار عالمان دیگر متهم کرد، هرچند بعضی از آنها اتهامات را نپذیرفتند. حمایه رساله های علمی منصبداران با اجازه رئیس جمهور در حال صورت گرفت که اثردوزی میان عالمان تاجیک بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در کمیسیون عالی اتیستاسیونی گفتند در 6 ماه امسال 10 حالت اثردوزی را ثبت کردند، اما از گفتن اسم افرادی که با چنین عمل دست زدند خودداری کردند. عبدالحکیم رازق زاده رئیس کمیسیون عالی اتیستاسیونی گفت مسئله‌ای که حالا آنها را بیشتر نگران کرده است این جورابازی میان عالمان تاجیک است.
دیگر چیزی که بچش می‌رسد باید ما از این کمبودی هر چی تست باید خلاص شویم. حتی من گویم یک شورای پیشنهاد شده بود که 70% اعضای شورای دیسرتاسیونی از یک جماعت است. من البته نمی‌خوام، لیکن متأسفانه همین روند
تا 4 سال پیش پژوهشگران تاجیک برای دریافت عنوان علمی مجبور بودند قسمی رساله های خود را با ترجمه روسی در کمیسیون عالی اتیستاسیونی روسیه حمایه کنند. با تاسیس یافتن کمیسیون عالی اتیستاسیونی در کشور عالمان امکان پیدا نمودند که رساله هایشان را برای ارزیابی به این نهاد پیشنهاد کنند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دهه شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان میباشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این سین سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را
با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بیم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من و بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم و عنایت خداوند بیم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم، هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف، ما فرزند همون زمانیم